رادیو فرداست.
این صبحانه با خبر رادیو فرداست و این متاسفانه آخرین بخش از این برنامه رنگارنگ بامدادی است که براتون تدارک دیدیم. عزیزان شنونده، همچنان 30 دقیقه از این صبحانه با خبر امروز شنبه باقی است و اجازه بدید که این 30 دقیقه رو و این آخرین بخش رو با تازه ترین خبرها از همکارم کیان معنوی آغاز کنیم.
نشست بررسی بحران سوریه به ابتکار کوفی انان میانجیگر سازمان ملل در بحران آن کشور امروز شنبه با شرکت 5 عضو دائم شورای امنیت، اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب در ژنو برگزار می شود. از ایران، عربستان سعودی، اردن و لبنان برای شرکت در این نشست دعوت نشده است. قرار است در نشست امروز طرح صلح کوفی انان به بحث گذاشته شود که در آن به طرفهای درگیر پیشنهاد می شود با تشکیل یک دولت وحدت ملی زمینه را برای انتقال سیاسی قدرت آماده کنند. مخالفان حکومت سوریه اعلام کردند تنها با کنارگیری بشار اسد با چنین طرحی موافقت می کنند. گروه های مخالف حکومت سوریه قصد دارند دوشنبه آینده در قاهره با یکدیگر مذاکره کنند. محمد مرسی برنده انتخابات ریاست جمهوری مصر امروز با ادای سوگند در مقابل دادگاه قانون اساسی آن کشور رسما کار خود را به عنوان رئیس جمهوری مصر آغاز خواهد کرد. محمد مرسی روز جمعه در سخنانی در میدان تحریر قاهره گفت منشأ قدرت و مشروعیت آن مردم هستند و تأکید کرد که اجازه نخواهد داد اختیارات پارلمان و ریاست جمهوری در مصر پایمال شود. مرسی افزود به عنوان رئیس جمهوری برای وحدت و مصالح همه مردم مصر کار خواهد کرد. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که گیدو وسترولِه وزیر خارجه آلمان تلفنی با علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران درباره آخرین تحولات مربوط به مذاکرات هسته‌ای و اوضاع منطقه گفتگو کرده است. این خبرگزاری ها بدون اعلام زمان این تماس تلفنی گفتند که طرفین بر ضرورت ادامه مذاکرات ایران با کشورهای 5+1 تا رسیدن به نتایج ملموس تاکید کردند. کمیته بین‌المللی المپیک روز جمعه در نامه‌ای برای بار دوم در مورد دخالت‌های دولتی در امور فدراسیون‌های ورزشی به کمیته ملی المپیک ایران هشدار داد. به گزارش اسوسییتد پرس، در این نامه از کمیته المپیک ایران خواسته شده است منشور المپیک را رعایت کرده و مستقل از دولت عمل کند. دومین هشدار در حالی به ایران داده می شود که طی ماه گذشته شماری از رؤسای فدراسیون‌های ورزشی از جمله فدراسیون‌های قایقرانی، دوچرخه سواری، تیر و کمان، شنا، شیرجه و واترپلو به طور ناگهانی برکنار شدند. خبرگزاری مهر گزارش داده است که 4 عضو اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد برای تمام سناریوهای تحریم‌های جدید نفتی ایران برنامه‌ای تهیه کرده و آن را در اختیار رئیس جمهوری گذاشتند. بر اساس این گزارش، شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی، مهدی غضنفری وزیر نفت، معدن و تجارت، رستم قاسمی وزیر نفت و محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی صبح چهارشنبه در جلسه ویژه چند ساعته‌ای برای تمام سناریوهای احتمالی برنامه‌های تدوین کردند و آنها را در اختیار محمود احمدی نژاد گذاشتند. تحریم‌های نفتی آمریکا از روز پنجشنبه آغاز شد و تحریم‌های کامل نفتی اتحادیه اروپا نیز از روز 11 تیر ماه آغاز خواهد شد.
سپاسگزارم، کیان معنوی بود و تازه‌ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه در این آخرین بخش از صبحانه با خبر رادیو فردا خواهید شنید. محمد مرسی رئیس جمهوری جدید مصر در میدان تحریر قاهره نیروی مردمی را اساس قدرت و مشروعیت خود خواند. برنامه دنیای نشر را از کارشناس فرهنگی رادیو فردا خواهیم شنید و روزنامه‌های صبح امروز را براتون ورق خواهیم زد. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همراه ما باشید. محمد مرسی رئیس جمهوری منتخب مصر عصر روز جمعه در اجتماع اسلامگرایان طرفدار اخوان المسلمین در میدان تحریر در قاهره حضور یافت و در سخنانی نیروی مردمی را اساس قدرت و مشروعیت خود توصیف کرد. نخستین رئیس جمهوری غیر نظامی مصر در این سخنرانی به گونه نمادین ادای سوگند کرد و قسم خورد که از استقلال مصر پاسداری کند. مراسم رسمی سوگند رئیس جمهوری جدید مصر روز شنبه برگزار خواهد شد و بیشتر بشنویم از همکار رادیو فردا نادر صدیقی.
به گزارش خبرگزاری آلمان، محمد مرسی رئیس جمهوری مصر روز جمعه در سخنانی خطاب به چندین هزار تن از طرفداران خود که در میدان تحریر قاهره گرد آمده و علیه شورای نظامی مصر شعار می‌دادند، بر نیروی مردمی تأکید کرد و گفت هیچ نهادی نمی‌تواند بالاتر از اراده مردم قرار گیرد. او افزود از همین روز که در برابر شما قرار گرفتم که نیرویتان اساس قدرت و مشروعیت است. خبرگزاری آلمان می‌نویسد آقای مرسی نسبت به مصریان چه مسلمان و چه مسیحی ادای احترام کرد و یک دولت مدنی را وعده داد و گفت که او خطاب به جهان آزاد، عربها، مسلمانان و به ویژه مسلمانان مصر و مسیحیان مصر سوگند یاد می کند تا سیستم جمهوری و استقلال مصر را پاس بدارد. سوگند رئیس جمهوری منتخب در سخنرانی میدان تحریر قاهره البته یک اقدام نمادین و سمبولیک بود و مراسم رسمی سوگند پیش از ظهر شنبه در برابر دیوان عالی قانون اساسی مصر صورت می‌گیرد. آقای مرسی در سخنان مشروع خود نسبت به تخلف در مورد منزلت مصر و شأن مصریان هشدار داد. خبرگزاری آلمان در ادامه گزارش طولانی خود از مراسم روز جمعه اضافه کرده که رئیس جمهوری جدید مصر که جمعی از محافظان شخصی بر پیرامون او حلقه زده بودند با گشودن دکمه های کت خود خطاب به مردم گفت نگاه کنید من جلیقه ضد گلوله نپوشیدم چرا که اطمینان دارم شما مردم از من حفاظت خواهید کرد. به گفت که در مقام رئیس جمهوری مصر تمام تلاش خود را به کار خواهد برد تا آزادی روحانی ستیزگر عمر عبدالرحمن را فراهم آورد. شیخ عمر عبدالرحمن در سال 1995 میلادی 7 سال پیش به جرم نقشی که در توطئه بمب‌گذاری مرکز بازرگانی جهانی در نیویورک و مقر سازمان ملل و طرح کشتن حسنی مبارک رئیس جمهوری وقت مصر داشت در آمریکا محکوم به حبس ابد شد. محمد مرسی همچنین قول داد که غیر نظامیان مصری را هم که توسط دادگاه‌های نظامیان کشور محکوم و زندانی شده‌اند آزاد کند. او همچنین تصریح کرد که از هیچ یک از اختیارات رئیس جمهوری صرف نظر نخواهد کرد و از انجام هدف‌های انقلاب مصر دست نخواهد کشید. خبرگزاری آلمان می‌نویسد که این سخن رئیس جدید دولت مصر یک پیام آشکار خطاب به رهبران نظامی کشور است. در میان سازمان عفو بین الملل روز جمعه از محمد مرسی خواستار استقرار حکومت قانون و احترام به حقوق بشر در مصر شد.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید و وقت اون رسیده که سری بزنیم به کارشناس فرهنگی رادیو فردا و برنامه هفتگی دنیای نشر رو از او بشنویم.
دنیای نشر.
ترجمه ادبیات خلاقه از زبان اصلی از زمینه‌های ارتقاء ترجمه در ایران است و رمان قلب سگی از زیباترین آثار میخائیل بولگاکوف که ترجمه فارسیان با برگردان آبتین گلکنار در هفته‌های اخیر منتشر شد از زبان اصلی زبان روسی به فارسی ترجمه شده است. این رمان پیش از این چند بار و از جمله با ترجمه روان مهدی قبرایی و با نام دل سگ از زبان‌های غیر روسی ترجمه و در ایران منتشر شده بود. فارسی زبانان از دهه 60 که ترجمه فارسی رمان ارزشمند مرشد و مارگریتا در ایران منتشر شد با نام، آثار و زندگی بولگاکوف آشنایی دارند. مرشد و مارگریتا به رغم ممنوع شدن در ایران از پرفروش‌ترین کتاب‌ها در بازار کتاب ایران است. بولگاکوف در رمان قلب سگی قدرت استبدادی، تلاش حکومت‌های مستبد برای تحمیل فرهنگ مکتبی بر آدمیان و تک صدایی کردن فرهنگ جامعه، نهادینه شدن فساد اخلاقی، سیاسی و اقتصادی در جامعه استبداد زده و زوال شخصیت و هویت فردی را در استبداد با طنزی عمیق و چند بعدی و در ساختار رمانی جذاب و پرکشش به مضحکه می کشد. در آغاز رمان جراحی زبردست مغز آدمی را به سگی درنده خو پیوند می زند. سگ به شکل انسان در می آید اما درنده خوی خود را حفظ می کند. پیوند مغز آدمی به سگ در این رمان نمادی است از تحمیل مکتب رسمی دولتی بر جامعه، روندی که برخی شهروندان چون شاریکوف در داستان قلب سگی را به انسانهای مکتبی بر ساخته حکومت استبدادی، به انسانهای متعصب، ریاکار، قدرت طلب، زورگو، کوته فکر و روش نیافته بدل می کند که با ذهنی انباشته از شعارهای حکومتی و با طرفداری از حکومت و قدرت منافع خود را دنبال می کنند. رمان قلب سگی به دوران استبداد مکتبی حزب کمونیست شوروی و در اوج دیکتاتوری استالین خلق شده و موقعیت استبدادی جامعه شورویان روزگار را به طنز می‌کشد، اما رمان در پرتو خلاقیت هنری نویسنده از محدوده شوروی سابق برگذشته و همه استبدادهای مکتبی را در هر قالب و زمان و در هر کشوری به موضوع نقد هوشیارانه خود بدل می‌کند. بی‌دلیل نیست که آقای علی خامنه‌ای رهبر ایران نیز چون استالین دیکتاتور شوروی سابق رمان قلب سگی را رمانی ضد انقلابی ارزیابی می‌کند. رمان قلب سگی چون بسیاری از آثار بولگاکوف در شوروی آن روزگار ممنوع چاپ بود و آقای خامنه‌ای نیز درباره این رمان میگوید رمانی به نام دل سگ خواندم که یک رمان ضد انقلابی است که همان اوایل انقلاب روسیه نوشته شده و نویسندش به انقلاب و به بعضی از کارها معترض است و آنها را مسخره کرده است، مثل همین کارهایی که در اینجا هم نظیرش را دیده بودیم. رهبر ایران رمان دل سگ یا قلب سگی را اثری غیر ادبی دانسته و میگوید این اثر اصلا جزء ادبیات روسیه نیست، در دنیا پخش نشد، به عنوان یک اثر برجسته در دنیا ظهور نکرد. اما برخلاف گفته ی آقای خامنه‌ای رمان قلب سگی به عنوان اثری با ارزش‌های ماندگار در جهان تحسین شده، فیلم‌ها و نمایشنامه‌های گوناگونی بر مبنای این اثر خلق شده و هر ساله ده‌ها مقاله و رساله دکترا درباره این اثر نوشته می‌شود. حکومت شوروی سابق که آثار بولگاکوف را ممنوع و برخی را به آتش کشید، فرو پاشید. اما بولگاکوف به عنوان نویسنده نوآور، خلاق و برجسته بر جای ماند. مستبدان از تاریخ نمی آموزند و آقای خامنه‌ای نیز در ضد انقلابی خواندن رمان قلب سگی این واقعیت تلخ را اثبات می کند. میخائیل بولگاکوف در سال 1891 در روسیه تزاری چشم به جهان گشود. تحصیلات خود را در دانشکده پزشکی در 1916 به پایان برد و در پاییز همان سال به عنوان پزشک به روستایی در منطقه دورافتاده اعزام شد. بولگاکوف بعدتر این دوران را در مجموعه داستان یادداشت‌های پزشک جوان روستا و ادبیات برکشید. بولگاکوف در پاییز 1919 به عنوان پزشک به ارتش سپید پیوست. با شکست ارتش سپید، چون دو برادر خود قصد مهاجرت از روسیه را داشت اما بیماری به او اجازه سفر نداد. پس از انقلاب اکتبر بولگاکوف با انتشار ابلیس نامه به عنوان طنز نویسی چیره دست به شهرت رسید. در 1925 بخش‌هایی از رمان‌های گارد سفید و دل سگ در نشریات ادبیان روزگار منتشر شدند. نمایشنامه‌ها و داستان‌های بولگاکوف با اقبال گسترده مخاطبان و منتقدان ادبی روبرو شدند و همین محبوبیت تیغ سانسور را علیه بولگاکوف تیزتر کرد. به دستور استالین بولگاکوف از تئاتر اخراج و انتشار یا اجرای نمایشنامه‌های او ممنوع شد. استالین دیکتاتور وقت شوروی بولگاکوف را در سال‌هایی با فقر، بیکاری، انزوا، ترس و وحشت، بازداشت و بازجویی و ممنوعیت چاپ آثار خود بمباران کرد که بولگاکوف در کار خلق شاهکار موندنی خود مرشد و مارگریتا بود. بولگاکوف نسخه اول رمان مرشد و مارگریتا را در سال 1934 نوشت و در سال 1938 بازنویسی کرد. سانسور انتشار این رمان را در شوروی به دوران حیات نویسنده ناممکن کرد. مرشد و مارگریتا را نخستین اثری می‌دانند که در قالب رئالیسم جادویی خلق شده است. بولگاکوف در مرشد و مارگریتا، رمانی که با آثار کلاسیک بزرگ تاریخ ادبیات جهان مقایسه می شود، قدرت، آموزه‌ها و استبداد روسیه و حزب کمونیست را با طنزی متعالی به مضحک بدل و ساختاری نو که از منظر غنای تخیل زبان کم نظیر است خلق کرد. میخائیل بولگاکوف در سال 1940 به بیماری کبدی درگذشت.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، وقت اون رسیده که با شهرام رفیع‌زاده همکارم باز هم همراه بشیم و روزنامه های صبح امروز رو براتون این بار ورق بزنیم. شهرام، برای بار دوم به صبحانه با خبر امروز خوش آمدی.
ممنونم الهی، همراه تو و شنوندگان رادیو فردا هستم.
شهرام، روزنامه های جمهوری اسلامی خراسان و شرق از افزایش قیمت دلار به 2060 تومان و سکه به 780 هزار تومان خبر دادن.
روزنامه جمهوری اسلامی گزارش داده که افزایش ناگهانی قیمت ارز و سکه در ایران دولت آقای احمدی نژاد رو غافلگیر کرده. روزنامه خراسان هم گزارش داده که در شرایطی که پنجشنبه گذشته افزایش قیمت دلار به محدوده 2060 تومان رسید، این فضا سبب شده که افزایش هیجانی به قیمت سکه هم سرایت بکنه و سکه طرح جدید به 780 هزار تومان رسیده. دو نکته مهم رو که روزنامه خراسان به اون اشاره کرده، یکی افزایش 130 تومانی قیمت دلار در عرض در فاصله روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هست و دیگری هم افزایش 50 تا 60 هزار تومانی قیمت سکه در فاصله روزهای چهارشنبه و پنجشنبه. روزنامه شرق هم نوشته همانطور که انتظار می رفت، با عبور قیمتها از مرزهای روانی پیشروی قیمتها به سرعت شتاب گرفته و به عبارت دیگر نرخ مقاومتی قیمت ارز در ایران شکسته شده.
روزنامه های تهران امروز و کیهان از آماده باش اقتصادی دولت احمدی نژاد برای مقابله با تحریم های جدید نوشتند.
روزنامه تهران امروز گزارش داده که 4 عضو اقتصادی کابینه آقای احمدی نژاد روزهای چهارشنبه و پنجشنبه جلسات مفصلی داشتند تا سناریوهای تحریمی جدید اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی رو بررسی بکنن و برای مقابله با اون برنامه‌های تدوین و به اجرا بگذارن. البته روزنامه تهران امروز نوشته که آقای احمدی نژاد هم گویا دستورات خاصی در این باره صادر کرده. روزنامه کیهان اما در سرمقاله خودش با تیتر این رزم ستاد مشترک می‌خواهد به مقایسه شرایط فعلی جمهوری اسلامی با شرایط آغاز جنگ احزاب در صدر اسلام پرداخته و نکاتی رو خطاب به مقام‌های حکومتی ذکر کرده و به اونها هشدار داده که باید در مواجهه با این چالش‌های اقتصادی پیش رو حتما یک ستادی تشکیل بشه شامل نمایندگان دولت، مجلس و سایر دستگاه‌ها و نهادها و اینها آرایش دفاعی و تهاجمی بدن به وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران.
و روزنامه اعتماد به واکنش عبدالله نوری به جعل اخبار اصلاح طلبان پرداخته.
روزنامه اعتماد گزارش داده که طی روزهای اخیر مطالب مختلفی در رسانه‌های اصولگرا وابسته به جناح حاکم درباره عبدالله نوری یا اظهاراتی از قول ایشون منتشر شده، اما دفتر عبدالله نوری روز گذشته بیانیه‌ای صادر کرده که به روزنامه اعتماد هم ارسال کرده و گفته که من در تایید یا مخالفت با اشخاص و گروه‌ها و همچنین برخی سخنانی که به رغم اون که ظاهراً درست هست ولی کاملاً جعل شده هیچ نقشی نداشتم و اینها همه کارهایی هست که رسانه‌های جناح حاکم در آستانه انتخابات دور بعدی ریاست جمهوری انجام میدن. آقای عبدالله نوری به نوشته روزنامه اعتماد تأکید کرده که من تاکنون درباره انتخابات ریاست جمهوری هیچ گمان زنی انجام ندادم.
و بالاخره اون که روزنامه کیهان از قول معاون دادسرای اهواز از اختلاس در شرکت بیمه بندر امام در خوزستان خبر داده.
روزنامه کیهان از قول احمد رضا رشیدی معاون دادستانی عمومی و انقلاب اهواز خبر داده که شماری از مقام‌های محلی در این استان به اتهام اختلاس در شرکت بیمه خوزستان بازداشت شدند. آقای رشیدی معاون دادستان اهواز تأکید کرده که در جریان این اختلاسی که در خوزستان کشف شده 4,300,000,000 تومان از تسهیلات شرکت بیمه اختلاس شده و البته ایشون گفته بسیاری از افرادی که رؤسای ادارات، مدیران و کارکنان دولت هستند در این پرونده نقش داشتن. اما خبر مهمتر رو روزنامه ملت ما چاپ کرده و خبر داده که مهافرید شماره 2 بازداشت شد. البته این روزنامه این شخص رو با اسم اختصاری میمزه معرفی کرده، اما اسم اصلی این شخص محمد رضا زنوزی هست و از کسانی هست که بسیار نزدیک بوده به آقای احمدی نژاد و روزنامه ملت ما از او به عنوان بزرگترین بدهکار بانکی نام برده و نوشته که ایشون پس از اون که 600 میلیارد تومان از تسهیلات بانکی استفاده کرده، به دلیل عدم پرداخت این تسهیلات از چند روز پیش بازداشت شده.
شهرام سپاسگزارم و تا فردا و صبحانه با خبری دیگه. خدا نگهدارت.
متشکرم، روز خوبی برای تو و شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح همه به خیر، روز و روزگار هممون خوش. خوشحالم که هنوز با ما هستین. دعوتتون میکنم همچنان هم با ما بمونین. من توماج تاهباز با وبلاگ رادیویی پارانویا تو چند دقیقه آینده مهمون شما هستم. مثل هر روز گپی از پارانویا هامون میزنیم و مثل هر روز موزیکی گوش میکنیم. میدونم که خیلی وقتا واقعا تلاش میکنیم پارانویاهامون رو، هراسامون رو کنار بذاریم، ولی نمیشه. راستش منم زیاد شنیدم که این جهان ما پر از هراس و هراس و هراسه، چه اونایی که خودمون میسازیم، چه اونایی که ظاهرا دیگرون برامون میسازن. بازم فرقی نمیکنه، به هر حال همیشه مهمون پارانویای جهانی هستیم که دور و برمون ساختیم. داشتم فکر میکردم اگه بعضی از چیزا رو نداشتیم روز و روزگار بهتری داشتیم. مثلا اگه اسلحه نمی ساختیم، خب اگه اسلحه نمی ساختیم یعنی قرار نبود با هم بجنگیم، اگه قرار نبود با هم بجنگیم یعنی اختلاف چندانی هم با هم نداشتیم، دین و مرز و سود و نژاد جدامون نمی کرد، اگه مرز و سود و نژاد و اینجور چیزا جدامون نمی کرد یعنی داشتیم توی جزیره زندگی می کردیم، یعنی هنوز کشوری هم درست نشده بود قاعدتاً، یعنی هنوز مردم تو عصر کشاورزی و دامپروری بودن، یعنی هنوز از داس و تبر فقط برای کشت و کار استفاده می کردن، یعنی هنوز چند ده هزار سال پیش بود، یعنی تازه انسان خردمند شده بودیم، مثل ماشین صبح تا شب دلاراست نمی شدیم. این همه سال تو هر چشم هم زدن یه چیز جدید درست کردیم، کشف کردیم، اختراع کردیم، حالا هم باید با چنگ و دندون و تفنگ ازشون دفاع کنیم. گاهی حتی نمیخوام فکر کنم درسته یا غلط. هرچی که هست مال همین الانه، مال همین جاست. اوریان کندم هر صبح دمی گوید که بیا من جام جمم، با صدای محسن نامجو. زغنم خالی از می نکند دهنم، پرخیم نکند شیدم، زغنم خالی از می نکند دهنم، ارگان کندم پر سودمی گوید که بیا من جا می کنم، ارگان کندم پر سودمی گوید که بیا من جا می کنم. دست ها می شهد مبرد ندهد بود بست نکند، پس من چه کنم تنگ از پرو حتا خلق کن می رفت دود از دیلو هنم، پرخیم نکند شیدم، زغنم خالی از می نکند دهنم، پرخیم نکند شیدم، زغنم خالی از می نکند دهنم، ارگان کندم پر سودمی دلم در عربده شیرین سخنم، از زهره یومن شیر دلم در عربده شیرین سخنم، تقریم نکند شیرین زخنم، خالی از می نکند دهنم، تقریم نکند شیرین زخنم، خالی از می نکند دهنم، ارگان کندم هر صبح دمی گوید که بیا من جا میکنم، ارگان کندم هر صبح دمی گوید که بیا من جا میکنم. I'm going to go to the next one.
جهت مهلت من حد بس نکند پس من چه کنم از زهره او من شیر دلم در عربد از شیرین سخنم تنگ از برو هر حرف زدد چون می رود او در پیرو هنم کنی نکند شیرین زدنم خوابی از من نکند دهنم کنی نکند شیرین زدنم خوابی از من نکند دهنم گفتر از کسو در چنگ منی من ساختم از چونت نزنم گفتر از کسو در چنگ منی من ساختم از چونت نزنم من چنگ تو هم در دست تو هم زخمت بزنی زخمت نزنی من زنم من
مقام های دولتی جمهوری اسلامی دلیل بالا رفتن دوباره نرخ مبادله ارزهای خارجی و افزایش قیمت سکه و طلا در بازار ایران رو سیاسی و ناشی از فضای روانی حاکم بر بازار اعلام کردند. به نظر شما شنونده خوب ما، چه دلیلی برای این افزایش قیمت ها وجود داره؟ ارزیابی شما از تدابیری که تاکنون مقامات دولتی برای مهار قیمت ها به کار گرفتند چیست؟ برای اینکه نظرتون رو با ما مطرح کنید، شماره پیامگیر ما 20420-22-11-22-112. تکرار میکنم، پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-22-112. این رادیو فردا همیشه و همیشه محلی است برای پژواک دیدگاه‌های شما. کافیست گوشی رو بردارید و با دستگاه پیامگیر ما تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو با صدای خودتون با دیگران مطرح کنید. رسوندن این صدا، صدای شما به گوش دیگران، به عهده ما. و وقت خداحافظیه. دقیقه مثل برق و باد گذشت و صبحانه با خبر امروز شنبه هم به پایان رسید و حالا برای دوباره همراه شما بودن باید 22 ساعت و 30 دقیقه دیگه، یعنی تا هفته بامداد روز یک شنبه فردا صبر کنیم. سردبیر این برنامه مهرداد میردامادی بود و گردآوری خبرها بر عهده کیان معنوی، کارگردان فنی مارتین فالتین. براتون یک روز کم نظیر، زیبا، پر از صفا و صمیمیت آرزو میکنم و همتون رو به خدای بزرگ میسپارم.